سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ترس، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بین صفات و احساساتی که انسان داره، ما هیچ صفت و احساسی نداریم که زائد باشه. یعنی اینجور نیست که انسان لازم باشه چیزی رو از خودش دور بکنه یا چیزی رو به خودش اضافه بکنه. خدای متعال یه جوری ما رو آفریده که کم و کسری در ما نیست، نه اضافی داریم نه کم داریم، میزون. خلقتش یه خلقت معتدل سالم میزونه، خیلی مرتب و ترتمیز و هر چه که از ابزار لازم بوده گذاشته در وجودم. هیچی هم کم نیست، هیچی هم اضافه نیست. گاهی ما فکر میکنیم باید یه سری چیزا رو از خودمون کم کنیم، یه سری چیزا رو به خودمون اضافه کنیم. اینجور نیست، نه خیر. همینی که تو وجودمون هست باید تنظیمش کنیم. اونی که مهمه تنظیمه. تو تنظیم کم و زیاد نمیکنن، همون رو مرتب میکنن، چینشش رو مرتب میکنن، منظم میکنن. اگه میبینیم یه سری چیزا جز رذایل اخلاقیه، این یعنی تو اون تنظیمات تنظیم به هم ریخته. به این معنی نیست که اینو باید حذف کرد، باید جهتش داد. فضیلت اخلاقی رو نباید رفت کسب کرد، همونی که در درون انسانه اگه جهت پیدا بکنه میشه فضیلت اخلاق. مثلا تکبر و تواضع. انسان یه حسی داره، خودش رو دوست داره و دوست داره که در بین مردم مقبولیت داشته باشه، جایگاه داشته باشه. خب حالا این حس اگه از مسیر خودش خارج بشه میشه خودشیفتگی، انسان عاشق خودش میشه. بعد کم کم به اینجا میکشه که میخواد دیگران رو هم بیاره در استخدام خودش و دیگران پیش رو تحقیر بشن، این میشه تکبر. ولی اگه تنظیم بشه این حس، یه کسی رو خودش کار بکنه، این حس خودش رو منظم و معتدل نگه داره، اینو وقت محبوب میشه با تواضع. اتفاقا آدمایی که متواضعن محبوبن دیگه. وقتی نمیخواد دیگری رو به خاطر خودش به زحمت بندازه، اذیت بکنه، تحقیر بکنه، این میشه تواضع. اون محبوبیت و جایگاه و مقبولیتی هم که دنبالش میگشت پیدا میشه. خدای متعال تو وجود ما یه قوهی قرار داده به اسم قوه ترس. یکی از بزرگترین نعمتهای خداست. قوهی است که هم جذابیت داره هم ضرورت. ما اگه ترس رو از وجودمون بگیریم، یه آدمی فرض بفهمه هیچی ترس نباشه در وجودش، این چی میشه؟ مثلا میتونه زندگی کنه؟ یه مادر اگه نسبت به بچه ترس، هیچ ترسی تو وجودش نباشه، خب این چی میشه؟ مادر از هیچی نترس. هرچقدر این گریه کنه مادر نترس، هرچقدر این گرسنه بمونه مادر نترسی. یه چیزی داره میاد، یه عقربی داره میاد سمت بچه، مادر نترسه. یه ماری دور گردن بچه بچرخه، مادر نترسه. چی میشه؟ اصلا اگه ترس رو شما از عالم بردارید، یه نفر دیگه زنده میمونه، یه نفر سالم میمونه. ترس ضرورته تو زندگی. ولی همین قوهی که ماها همه بهش نیاز داریم، اگه خوب تنظیم نشه زندگیمونو میریزه به هم. از اون چیزایی که باید بترسیم نمیترسیم، از اون چیزایی که نباید بترسیم میترسیم. الان ما چقدر از چیزهایی میترسیم که نباید از اینا بترسیم؟ از چیزهایی که ترسناک نیست. اصلا انقدر بعضیا گاهی تو فاز بیخیالی سیر میکنن، احساس میکنن که اصلا خیلی دیگه زندگیشون بدون ترس داره میچرخه. میرن چند تا فیلم ترسناک میگیرن، شامشون فیلم ترسناک نگاه میکنن که یادشون نره بعد از این سری چیزا بترسن. معلوم میشه که حس ترس برای آدم جذابیت داره. اگه جذاب نبود نه کسی فیلم ترسناک میساخت نه کسی فیلم ترسناک میدید. فیلم ترسناک برای جوونا جذابیت داره. اخبار ترسناک، شما این صفحه حوادث رو ببینید، بعضی من میدونم روزنامه میگیرن فقط خاطر صفحه حوادثش، فقط اینو میخونن کی کجا رفت زیر تریلی، کجا طلاق گرفت، اون یکی خانومشو با چند ضربه چاقو کش. میخواد دوست داره بخونه بترسه، از ترسیدن لذت میبره. جالبه ها، بعضی از ترسیدن لذت میبره، مخصوصا ترس عاشقانه خیلی لذت بخشه، ترسی که همراه عشق باشه. این دختر پسر رو ببینید، وقتی دوران نامزدیشونه، اول عقدشونه، اول ازدواجه، چقدر ترس عاشقانه دارن نسبت به هم دیگه. ناراحت شدی؟ به شما برخورد؟ بعد حرفی زدم؟ بابات ناراحت شد؟ مادر؟ آقا چرا میترسی؟ لذت میبره از این ترس ها. ترس این که محبوبش رو از دست بده، ترس این که محبوبش ازش ناراحت بشه، ترسه و لذت بخشه. خوشش میاد از این ترس. ما ها باید ترس هم رو تنظیم بکنیم تو زندگی. دین اومده برای تنظیم کردن احساسات ما. هدایت یعنی این. هدایتی نیست بریم چند تا چیز بیاریم بهمون اضافه بکنیم، چند تا چیز بیاریم وجودمون برداریم بندازیم دور. هدایت یعنی همه که داریم رو تنظیم کنیم، میشه هدایت. دین اومده برای تنظیم کردن، برای میزون کردن. تنظیم فرمون، تا حالا بردید ماشین رو؟ تنظیم لاستیک، تنظیم فرمون. لاستیک اضافه نمی کنن، فرمون اضافه نمی کنن، قطعه اضافه نمی کنن. یه دستگاه داره اونجا، ماشین شما هم یه سیستمی داره، اون دستگاه وصل میشه به این سیستم. دیدید دیگه لابد سریع روی اون صفحه نمایشگر نشون میده اختلالاتی که توی ماشین شما هست. لاستیک عقب مثلا میزنه به سمت راست میزنه، فرمون مثلا میکشه به سمت راست، این سریع میگه کجا گیر داره، پیدا میکنه، همون رو تنظیم میکنه. یه جا پیچی شله، پیچی سفته، تنظیمش میکنه. تنظیم که شده قشنگ حرکت میکنه. خدا با دینش ما رو تنظیم میکنه. ما ها تو زندگیمون از خیلی چیزایی میترسیم که نباید بترسیم، از یه سری چیزایی نمیترسیم که باید بترسیم. مثلا ما نسبت به فردامون ترس داریم، ولی نسبت به پس فردامون ترس نداریم. از عجایب. یعنی شما فردامون یعنی تا قبل از مرگ، پس فردامون یعنی بعد از مرگ. ما تا قبل از مرگ از همه فرداها میترسیم، از پس فرداهای بعد از مرگ نمیترسیم. عجیبه ها. ما از این روزهایی که داریم تا 70 سالگی اگه برسیم یا نرسیم مثلا معلوم نیست، ما تا 70 سالگی برسیم تا 100 سالگی برسیم. الان که سن آدم میبینه ماشاءالله دیگه انگار کورس گذاشتن جوان ها سر مردن. فوتبالیست 30 ساله، بازیگر 30 ساله، قهرمان ورزشی، قهرمان علمی، مثلا قوقاییه. ما توی این هیئت ها هر سال که تهران میاییم میبینیم عکس جوان ها رو میزنن جلوی در هیئت ها. یعنی این سال گذشته دنیا رفته، محرم اولش. هر سال میبینیم خدای چه خبره، هر هیئتی اینقدر جوان بخواه ازش از دنیا بره که دیگه چیزی نمونه که. حالا ما فرض رو بگیریم که تا 70 سالگی زنده ایم، چقدر میترسیم از این که تا 70 سالگیمون چه اتفاقاتی قرار بیفته؟ حقوق بازنشستگیمون چی میشه؟ یارانمون چی میشه؟ بچم چی میشه؟ دانشگاهشو چی کار کنم؟ تا آخر برد چی برسونم؟ اجاره رو چی کار کنم؟ اینو چی جور زن بدم؟ اونو چی جور جهیزیهشو جور کنم؟ خب آقا قبول، میخوای بترسیش کار نداره، ولی برای پس فردا میترسی؟ شب اول غرب چیکار کنم؟ بعدش چیکار کنم؟ قیامت چیکار کنم؟ یا نه فقط تو فردا ما میترسیم؟ دین اومده برای اینکه ما رو تنظیم کنه، میگه اگه از فردا میترسی بترس، هرچند خیلی ترسناک هم نیست، ولی کنارش یه خوردم از پس فردا بترس. آدم تا 70 سالگی ترس داشته باشه، مال بعد از 70 سالگی دیگه ترس نداشته باشه، اونجا دیگه خدا کریمه. تا 70 سالگی فقط خدا کریم نیست، بعد 70 سالگی دیگه خدا کریم میشه. تو دنیا فقط خدا کریم نیست، بعد از مرگ خدا انقدر کریمه. بابا خدا که تو دنیا که بیشتر کریمه، که خدا تو دنیا هم به مؤمن آب میده هم به کافر، هم به مؤمن غذا میده هم به کافر، هم به مؤمن نور میده هم به کافر. تو آخرت دیگه از این خبرها نیست، فقط به مؤمنه. بعد اینجا خدا کریم نیست، اونجا خدا کریمه؟ آدم تنظیم نشده اینجور فکر میکنه، آدم که میزون نیست. فقط کریمی خدا مال اون بره، بی خیالی مال اون بره، ترس مال اینجاست. نسبت به اون بر بی خیال، راحت. این حرف زیاد زدن دیگه، داره ضرب المثل میشه از قول ما. تصور بفرمایید سوار هواپیما شدی، دیدیم ما تو هواپیما چقدر میترسیم، یکی ترسای الکی که داریم. ما زیاد میبینیم تو هواپیما تو این سفرها، مثلا فرودگاه امام قربونش برم، مثلا یه فرودگاه وحشتناکی، آدم وقت میخواد بشینه باد زیاده، لحظه فرودش معمولا ترسناکی. یه بار که ما از تو فرودگاه امام میخواست پروازمون بشینه، یه باد افتاد زیر هواپیما، احساس کردم دو تیکه شد، مردم جیغ و سر صدا، این هم جایی میچرخه، میگه آقا طوفان زیاده خلبان، گفت طوفان زیاده ما فعلا نمیتونیم بشینیم، حالا قم میچرخیم تا ببینیم کی میشه نشست. هی دور زد دور زد تا آخر الحمدلله نشست. ما نسبت به ننشستن هواپیما خیلی میترسیم، نسبت به خرابی هواپیما میترسیم، اصلا بعضی که اصلا کلا با هواپیما جایی نمیرن، با قطار و ماشین و عجیبه ها. مثلا فهم گوهن که اسرائیل فقط با هواپیما میاد، مثلا من با ماشینم برم میگه جانبه اسرائیل رو دور زدم، اینجا دیگه مدت نداره بیا. چند سال پیش یه پروازی، به نظر من پرواز مالزی بود، خیلی جالب بود، اصلا از عجایب بود برای من، خیلی تعجب کردم من. این هواپیما پریده بود، بعد ناپدید شده بود، یه خانومی از هواپیما جا مونده بود. این خانوم ساعتی که اینا ناپدید شده بودن جا مونده بود دیگه، نرسه به پرواز، همون ساعت یه جا دیگه تصادف کرده و مرده بود. خیلی عجب دیگه، عجل رو نوشتن دیگه، حالا شما به هواپیما نرو، جای دیگه از سزایی بگم، یا آسابو میگیرد یا تو زمین فرق نسش نمی کن. این 400-500 تایی که تو هواپیمان همه رو عجلشون با هم نوشته شده. حالا اگه مثلا من اگه جا موندم زنده ایمونم، از عجل در رفته. ما نسبت به ننشستن هواپیما چقدر میترسیم؟ حالا تصور بفرمایید هواپیما میخواد بلند شه، به قول خودشون تیک آف کنه، این خلبان اون موتور رو که روشن کرده توی بال حرکت ایجاد شده، برگره بگه که آقایون و خانم‌های محترم ما میخوایم پرواز بکنیم ولی یه بالمون خرابه، میپریم، خدا کریم انشالله میشیم. خدا وکیلی چند نفر شما با این پرواز میپریم؟ بفهمه کسی میپره؟ آه خدا کریمه دیگه، حالا انشالله که میشینه. حالا بگه آقا جفت بالمون خرابه، ایشالله میریم، حالا بلند شیم، خدا کریم ایشالله میشیم. والله قسم، والله قسم، خلبانی که با دوتا بال خراب به پره به امید رحمت و کرم خدا، هزاران مرتبه عاقل‌تر از کسی است که نماز نمیخونه به امید کرم و رحمت خدا. هزاران مرتبه اون آدم عاقل تره، چون مواردی بوده که تو هوا طرف رفته نجات پیدا کرده، بعد تازه دنیا از حالا اینجا نماد جای دیگه میمیره، بالاخره عجلش بوده و میرسیده، همین احتمالات هست، حالا آخرت دیگه احتمالی نیست، شاید حالا یکی بی نماز رفت بهش، یکی با نماز، حالا ایشالله درست میشه، اونجا این حرفا نیست. تو دنیا اتفاقا اینی که خدا کریمه باید بیشتر گفت، نسبت به امر دنیوی باید بیشتر گفت امر اخروی. دو تا سیم لخت دست بزن، خدا کریمه ایشالله برق نمیگیرتت، ولی دست به نامحرم بزن بگو خدا کریم انشالله چیزی نمیشه. اون دست به سیم لخ زدن بیشتر جادر آدم بگه خدا کریم انشالله چیزی نمیشه. ترس هم نسبت به این باید بیشتر بشه. بعد ما اینجا ترس داریم اونجا میترسیم. عجیبه. در مورد منافقین قرآن میفهمم منافقین از شما بیشتر میترسن تا خدا. عجیبه. منافقین از شما بیشتر میترسن تا خدا، از شما بیشتر حساب میبرن. گاهی آدم از یه بچه کوچیک، از همسرش، از بچهش، از همکارش، از رئیسش، از اینا بیشتر حساب میبره تا خدا. خیلی فاجعه است. خیلی اینو باید آدم میزون بکنه، یه فکری به حالش کرد. توی این ماه محرم با دست ابو عبدالله الحسین میزون کنه ما رو، وجودمون رو متعادلمون کنه. بیفتیم رو رمال، بیفتیم رو غلطک. از اون چیزایی که نباید بترسیم، نترسیم. ترس از فقر یکی از کارهایی که شیطان میکنه با آدما، ترس از فقره. از فقر نمیترسونه. بعدن چی میشه، میخوای چی کار کنی؟ مخصوصا وقتی که آدم کار دست جیبش کنه. تو روایت داره وقتی کسی دست جیب، روایت هم متعدده، وقتی فرصتی پیش میاد برای انفاق و کمک و اینها، معطل نکنین، سریع انفاق کنین، وگرنه شیطان میاد انقدر با آدم ور میره تا آدم منصرف. تو روایت داره 30 تا شیطان بچه شیطان میاد میچسبن به این دست که تو جیب رفته برای اینکه اینو منصرف کنن، چیزی از این در نیاد. یه در بیاره، یه 50 تومانی، 100 تومانی، یه چیزی. یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. همش وعده فقر میده. بدبخت میشی، بیچاره، فردا میخوای چیکار کنی؟ الان میخوای با تاکسی بری، الان میخوای تو ماشینت خراب بشه تو این سفر میخوای چیکار بکنی؟ اونجا اینجور بشه میخوای چیکار بکنی؟ آخر برج میخوای چیکار بکنی؟ مهمون بیاد میخوای چیکار بکنی؟ همش همین. آقا مگه هستیم آخه تا اون موقع؟ کی من گفته تا اون موقع من هستم؟ امام سجاد تو دعای صحیفه سجادیه میفرماید خدایا با من یه کاری کن، من اگه کلید انداختم تو در، خواستم در رو باز کنم، اونقدر مطمئن نباشم که این کلیدی که انداختم به چرخوندن برسه، احساس کنم کلید که انداختم بین من و باز کردن در ممکنه عجلم برسه برم. پیغمبر اکرم فرمود من چشمی که میبندم اونقدر مطمئن نیستم که بعدش باز کنم، هر پلکی که میزنم احتمال دارم که این پلک آخر باشه، بعدش دیگه برم. بعد ما از الان نشسته واسه 20 سال بعد میخوریم، برای دختر 4 ساله جایزیه جمع میکنیم، از الان به هیچ کی کمک نمیکنیم که تا 30 سال دیگه قراره این جایزیهش دور بشه. اینجا خدا کریم نیست، برای بعد از مرگ کریمه. وعده فقر. حالا ماجرای بگم، ماجرای شیرینیه. گفت اون آقا بالای منبر، حالا خدا کنه ما که این حرفا رو می‌زنیم خودمون عمل بکنیم، ما به امید این میایم اینجا این حرفا رو می‌زنیم که اولا روایت اهل بیت، خب اگه قرار بشه هر کی مثل من که در خودش می‌بینه که این حرفا رو عمل نمی‌کنه، اگه اینا رو نگه که خب روایت دیگه از بین میره، بالاخره حرفا باید به مردم برسه. ما میایم میگیم برکت این سیاهی ها و برکت این نفس‌های پاک و این اشک‌ها و مجلس روزه امام حسین یه چیزی هم خلاصه خودمون بیاد، حرکتی هم تو ما ایجاد بشه. فکر نکنید ما مثلا یه موضع بالا نشستیم خیالمون نسبت به خودمون جمع اومدیم شما رو نصیحت کنیم، نه، اومدیم روایت با هم بخونیم ببینیم اهل بیت چی میخوان، همونجوری بشه. و آقا بالا منبر گفتش که آی مردم، هر وقت دست تو جیبتون میکنین سریع انفاق کنین، وگرنه 30 تا شیطون میان میچسبن، شیطونک میان میچسبن به دستتون نمیذارن انفاق کنین. آقا تا اینو شنید پای منبر بود، اومد با حاج آقا، حاج آقا یه فقیری بود چند وقت پیش گفتی که به غذا اینا احتیاج داره، من زود برم خونه براش چند کیلو برنج بیارم. این رو وقتی شما گفتی رو من اثر گذاشت. رفت خونه و برگشت بعد چند دقیقه، حاج آقا گفت آقا برنج رو آوردی؟ گفت حقیقتش حاج آقا شهرمنده دیگه نشد. گفت چی شد آقا؟ شیطونکان ازشن؟ گفت نه حاج آقا، مادر شیطونکان ازش. ماجرا چیه؟ خب رفتیم خونه، کیسه رو برداشتیم میایم بیرون. خانم برگشت گفت کجا؟ گفتم میرم یه لحظه کنم. گفت میری کجا؟ برنج برش میبری. خانم که دیدی چقدر حساسن این نسبت به امور منزل و اینا، طبیعتشون اینه و خوبم هست، ویژگی ممتاز زنه، با جزئیات خلاصه هوای همه چی رو داره. تعداد دونه های میوهی که مثلا توی یخچاله میدونن چند تاست. خلاصه چند کیلو برنج دست گرفته داره میره بیرون. کجا؟ گفت برم حالا اینجا. گفت وایسا بینم بینم چیکار رو میدونی؟ برای آجا آقا گفته بود یه کسی هست. گفت تو خودت سیاهی زمستون داری، پیری داری، کوری داری. شروع کرد این حرف رو. گفت چی دیگه منصرف شد. مادر شیطون نکن ازش. ترس از اینا، ترس از اینا باعث میشه آدم از خیر محروم بشه. لذا دیشب عرض کردیم ترس اگه تنظیم بشه بسیاری از کارهای خیر رو دیگه آدم اتوماتیک انجام میده. بسیاری از گناه ها و افعال بدی که ماها داریم به خاطر ترسای بی خوده، ترسای علک. مردم کوفه رفتن امام حسین رو کشتن. میدونید چرا؟ تا حالا خبر داشتید؟ یکی از دلایلش این بود، وقتی که عبیدالله ابن زیاد ملعون وارد کوفه شد، چقدر اینا قالطاق بودن، واقعا چقدر پلید بودن، لباس هاشمی تنش کرد، یعنی مدل لباس امام حسین و اهل بیت، با صورت پوشونده و پوشیده وارد کوفه شد. مردم فکر کردن امام حسین وارد کوفه شده. به یه جمع قلیلی شب هم بود، بین نماز مغرب و عشا بود که نماز مغرب رو مسلم خوند، جمعیت کیپ تا کیپ، یک ساعت فاصله بود دیگه، رفتن برای افطار کردن و اینها، برگشتن که نماز عشا بود. تو این یک ساعت عبدالله ابن زیاد لعنت الله علیه وارد کوفه شد با لباس حسینی، با سیمای حسینی. مردم جمع شدن، امام حسین اومده، آقا ریختن بیرون و رفت بالای دارالاماره توی ایوون به سمت مردم وایساد، همه شعار میدادن آقا خوش اومدی فلان و اینها، نقاب و زد کنار، همه دیدن عبیدالله ابن زیاده. خب باباش اینجا حکومت داشته، سالیان سال آدم کشی کرده، زیاد ملعون از اون کسایی بوده که حمام خون را مینداخته تو کوفه. تا دیدن عبیدالله همه جا خورده، شروع کردن بد و بیرا گفتن فلان فلان شده، تو این کسی اینجا، تو اینجا چیکار میکنی؟ گوبایسی مینم، شماها به اون مرد هاشمی منظورش مصطفی بن علی کمک کردید، اوردینش، باش بیعت کردید، نامه زدید به حسین بن علی پاشه بیاد، یه سپاهی یزید داره تو شام، چند هزار تا سوار داره، چند هزار اسب فلان داره، چند هزار شتر فلان داره، چند هزار شمشیر فلان داره، اگه بخوام پای حسین ابن علی وایسیم سپاه رو یزید میفرسته. به نظر شما این سپاه وجود خارجی داشت؟ نه، مردم از ترس یه سپاهی که وجود خارجی نداشت با عبیدالله ابن زیاد بیعت کردن تو همون یک ساعت. بعد مسلم ابن عقیل برای نماز عشاء اومدید، 5 نفر پشتش نماز خوندن، بعد راه افتادن برای پیدا کردن مسلم. همینایی که نماز مغرب رو پشت مسلم خونده بودن شب راه افتاده بودن خونه به خونه دنبال مسلم میگشتن که سرش رو تحویل بدن، از ترس این که یه سپاه خیالی از یزید حمله نکنه یه سپاه عظیم را انداختن، رفتن حسین ابن علی رو فجیع‌ترین وضع کشتن، از ترس یه سپاهی که وجود خارجی نداشت. چقدر شیطان از این ترس‌های احمقانه استفاده میکنه، چه نعمتیه برای شیطان. این آدم های ترسویی که آدم های بزدلی که ترسای بی خود دارن، الکی می ترسن، اونجایی که نباید بترسن می ترسن. حالا اینجا اومدی شمشیر کشیدی رو حسین ابن علی، اینجا باید بترسی؟ اینجا نمی ترسی. از عجایب اینه آدم های بزدل تو معرکه ها می ترسن و فرار میکنن، یه دفعه شیر میشن. تو ماجرای مدینه یادتونه کیا شیر شدن؟ تا پیغمبر اکرم از دنیا رفتن کیا شیر شدن؟ کیا جمع شدن اومدن در خونه امیرالمومنین؟ امیر عرب رو با دست بسته گرفتن و بردن. حالا چقدر تو شیر شدی؟ اینا کسایی بودن که به قول استاد ما میفهمون تمام تاریخ اسلام رو بگردید، این اولی و دومی و نوچه های اینها یه دونه الاغ، یه دونه خر از لشکر دشمن نکشتن، یه کافر اسیر نکردن. تو وسط میدون جنگ معرکه که گر میگرفت فرار میکردن. آیات قرآن تو سوره آل عمران پیغمبر اینا رو با اسم کوچیک صدا میزنن، کجا داری میری؟ جون من در خطره. فرار میکردن آدمای ترسو که از دشمن فرار میکردن، انقدر شیر شدن تا پیغمبر اکرم از دنیا رفت، اومدن هیزم آوردن پشت در خونه فاطمه زهرا، در خونه رو آتیش زدن. این آدمایی که یه دونه اسیر از دشمن نگرفته بودن به اسم اسلام اومدن دختر پیغمبر رو زیر چنگ و لگد و تازیانه گرفتن. آدمای بزدل یه دفعه شیر میشن و اینه که آدمو میترسونه. اونجایی که باید به ترسه نمیترسه، اونجایی میترس، اونجایی که باید به ترسه نمیترسه، اونجایی که باید به ترسه دیگه نمیترسه. اونجایی که باید میترسیدی نترسیدی، از چیزایی میترسی که ترس نداره، از این که پای رکاب پیغمبر کشته بشن. عجیبه ها، ببینید خیلی از اینایی که اومدن امام حسین رو کشتن از این میترسیدن که کشته بشن. خب اجلشون عقب افتاد، زنده موندن، تا ابد زنده موندن. عمر سعد ملعون، عبیدالله تا مستقر شد در کوفه نامه زد گفت عمر سعد رو بیارید. عمر سعد کجا بود؟ حاکم همین طالقان خودمون بود، اینجا فرماندار. نامه زدن عمر سعد سری خودش رسون به کوفه، گفت من یه کاری میخوام بکنم جز تو براش امیری پیدا نمیکنم، رشید باشه، دلاور باشه، بلد باشه. گفت میخوای چیکار کنم؟ گفت من سر حسین ابن علی رو میخوام، میتونی یا نه؟ به باغ ری هم میدم، همین تهران خودم. عجیبه ها، واسه زمین تهران ما رفتن امام حسین رو کشتن. اینجا بهترین گندم رو داشته که اصل تهران هم شهر ری بوده دیگه، بعدن شهرهایی بهش اضافه شده، شهر وسعت پیدا کرد. گندم ری رو بهت میدم. گفت من نمیتونم، من خودم از پیغمبر شنیدم که فرموده هر کس حسین ابن علی رو بکشه تا ابد تو جهنم. خودم از پیغمبر شنیدم. گفت خیلی خوب، نمیکشی؟ هم میکشیم هم خونت رو خراب میکنیم هم زن و بچه تو میکشیم، کدومش رو میخوای؟ یا گندم ری یا این؟ ببینید این تاریخ یه بخشایی داره آدم تنش میلرزه، اینا از اون بخش هست. گفت به من یه شب فرصت بده، رفت شب تا صبح هی راه رفت، هی فکر کرد جهنم رو چکار کنم، از پیغمبر شنیدم، گندم ری رو چکار کنم، خیلی کدومش رو بزنم. از اونا بود که گفت خدا کریمه، گفت میریم حسین رو میکشیم خدا کریمه. بعد امام حسین توی دیداری که مذاکرهی که با عمر سعد داشتن، مذاکره امام حسین با عمر سعد چی بوده؟ زهره عاشورا. حضرت فرمودن مرد حسابی برگرد از این راهی که اومدی، مگه خدا پیغمبر نشنیدی که فرمود هر کی منو بکشه میره جهنم؟ گفت آقا نمیتونه، به من گفتن خونت رو خراب میکنم، زن و بچه تو آواره میکنن و میکشن، خودم هم میکشن، من گندم ری میخوام. حضرت فرمودن ما اکلت من شعر من خبز ری، تو از گندم ری نخواهی خورد. گفت وفی شعر منه بدنا، به جاش جو میخورم، شما نگران نباش. همونم شد، یه دونه از گندم ری از گلوی عمر سعد پایین نرفت. همین آدمی که رفت امام حسین کش که کشته نشه و زندگیش حفظ بشه، هم خونش رو خراب کردن، هم بچهش رو سر بریدن، هم خودش رو با فجیع ترین وضع کشتن. چی شد؟ اگه میترس، اگه اونجایی که باید میترسید میترسید، الان پای رکاب امام حسین مثل هور میشد، یه شهید جاوید و ابدی. هم کشته شد، هم با ذلت کشته شد، هم تا ابد بدبخته. سر چی؟ سر این که از اونی که باید میترسید نترسید، اون جایی که باید بترسه نترسید. چقدر خطرناکه وقتی آدم جایی که باید بترسه نمیترسه. لا اله الا الله. اون وقت چی میشه؟ آدم انقدر جلی میشه، انقدر گستاخ میشه، دیگه هر جنایتی از دستش برمیاد، هر جنایتی، هر ظلمی، هر فجاعتی بالاترین ظلمهایی که عالم به خودش ندیده، تصورش برای ما محاله، این اینو انجام داده. آخه آدم یه نفر رو با این وضعیت بکشه، حالا قبول، خودش دشمن شما بود، اولا که دشمن شما بود، شما میخواستید بکشید، خب این فاجعه دیگه چی بود؟ این وضعیت کشتن دیگه چی بود؟ شما یه دفعه چقدر شیر شدید؟ شما آدم های بزده، آدم هایی که پای رکاب حق بزدلن، پای رکاب باطل انقدر شیر میشن، انقدر شیر شدن، یک حجمه ای آوردن به خیمه های ابو عبدالله، با یه وضع فجیعی به این خیمه ها حمله ور شدن، خیمه ها رو آتیش زدن، این زن و بچه رو اسیر کردن، انقدر شیر شده بودن، نطق نمیتونست کسی بکشه از این خانواده، گریه نمیتونست کسی بکنه تو این خانواده، قطره اشکی رو صورت هر کی میدیدن با سیلی میزدن. امام سجاد فرمودن از خود لا اله الا الله، از خود کربلا تا شام کعبنه روی سر من بود، کعبنه رو سر من گذاشته بودن، گفتن اگه گریه کنی تو سرت فرو میکنه. این مسافت چند روزه رو از کربلا تا شام با این وضعیت اینا رو بردن. حالا تصور کن با امام سجادی که تنها مرد این کاروان بود، وقتی اینجور برخورد کردن، دیگه با دختر 3 ساله این کاروان چه کردن؟ دختری که خستگی داره، جا موندن داره، افتادن از ناقه داره، خوابش میاد، خسته میشه، بابا بچه های معمولی ما کنار لای پر قو بزرگ شدن، حسلشون سر میره، خسته میشن، بهونه میگیرن، بر میزنن. حالا یه بچه ای که با بدترین وضع پدرش رو کشتن، تو سختی، تو گرما، زیر آفتاب سوزانی که امام سجاد فرمودن ما رو توی این مسیر که می آوردن انقدر حرارت آفتاب زیاد بود، مثل تخم مرغی که گرما بهش میخوره پوستش جدا میشه، صورت ما اینجور پوست ازش جدا شده بود. این وضعیت مرتش ها بردن. حالا این بچه 3 ساله مگه چقدر طاقت داره؟ چقدر جون داره؟ یا صاحب از زمان حالا این بچه شم بهونه بگیره هوای بابا کنه، میشه از راه دیگه آرومش کرد؟ آخه کدوم نامردی در طول تاریخ با سر بریده یه پدر جوابم کرد؟ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفناء عليك يا مني سلام الله أبدا ما بقيت ما بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخرا أهدى مني السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أبو لهب وعلى أصحاب کیسم شب در دل توفانیه قطره‌های تابلش را راهی دریا کنم. خانم جانم یارو غنی خود قربون حرمت بشم، قربون حرم با صفاتون بشم. رنگ خوشی به این خاندان نیومده، هنوز که هنوز محاصرن بین نامحرم و بین حرومی ها. گرد و خاکی گشته بودم ما، هنوز آینه بود صفحه آینه را فردای محشر ما کنم. مشتی از خاکستر پروانه کرده از کنج این ویران سرا گلخانه ای برپا کنم. تارو بودی از لباس مندرس گردیدش، میتواند دیده یعقوب را اکیاجت داره. بگیر از این خانم با دستای کوچکش گره های بزرگ رو باز میکنه. او که دارد پنجه ای مشکل گشا، قادر نبود چشم های بسته بابای خود را وا کند. گیسونش را زیر پای میهمانش پهن کرد، آنقدر فرصت نشد تا پولیا پیدا کنم. خشهای خرامه سنگ غسلش می شود. یک نفر باید بیا، یک نفر باید دوباره غسل یک زهرا سلام الله علیه. یه اتاقی داره همه اتاق عروسکه. اگه حاجت داره ناز میکنه عروسک برانو قیه ببره. اینقدر حاجت روا شدن عروسکا رو بردن، یعنی دختر 3 ساله رو با عروسک آروم میکنه. یه لقدید یه طبقی رو به روش گذاشته. فقط بابا میخوام این چیه برابر آوردن. رو پوش رو گنار زد فیضا به رأس الحسن. یه وقت بچه وحشت زده شد زر بابای منه. Yeah.